ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه سوم آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مراد ویسی.
با سلام. در اهواز پس از تجمع اعتراضی صبح شنبه کارگران گروه ملی فولاد مقابل استانداری خوزستان و سپس تظاهرات آنها به سمت چهارراه نادری، یگان ویژه نیروی انتظامی از ادامه حرکت آنها به مرکز شهر جلوگیری کرد. معترضان علاوه بر شعارهای صنفی، شعارهایی علیه دولت سر دادند.
کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌دهیم.
برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از بروز درگیری‌های پراکنده در تجمعات امروز خبر داده‌اند. به گزارش ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق معوقی خود معترض هستند. به گزارش این خبرگزاری، کارگران معترض بارها به دفاتر مسئولان استانی و شهرستانی مراجعه کردند، اما هنوز هیچ توجهی به خواسته های آنها که حداقل پرداخت یک ماه از معوقات مزدی است توجه نشده است. در شوش نیز امروز کارگران مجتمع هفت تپه در 20 روز از اعتراضات صنفی و حقوقی خود در این شهر دست به تظاهرات زدند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض تعویق در مطالبات مزدی، نداشتن امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرما به عدم پرداخت مطالباتشان را از جمله دلایل اعتصاب خود برشمرده‌اند. معترضان علاوه بر این تأکید کردند که هیچ یک از مسئولان در سطوح مختلف کشوری و استانی پیگیر مطالبات آنها نبودند. تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع هفت‌تپه در حالی وارد 20 روز خود شده که کریم یاوری نماینده وزیر کار روز جمعه گفته بود ما به تعهدات خود عمل کردیم و تمامی نمایندگان بازداشتی کارگران بازداشت شدند و فعالیت کارخانه هفت‌تپه از روز شنبه آغاز خواهد شد. نماینده وزیر کار در این حال ادامه بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران را امنیتی دانسته و گفته وزارت کار نمیتواند برای او کاری انجام دهد. در تهران شهربانو امانی عضو شورای شهر میگوید تأخیر در اعلام نتیجه استعلام در مورد پیروز حناچی شهردار منتخب این شورا از سوی وزارت اطلاعات است که قرار بود نتیجه استعلام وزارت کشور در مورد شهرداری او را تا شنبه 3 آذر اعلام کند. به گفته این عضو شورای شهر تهران، اعلام حکم از سوی وزارت کشور تا روز دوشنبه به طول خواهد انجامید. شهربانو امانی همچنین گفته شورای شهر تهران از منتخب خود پشتیبانی می کند و نقطه پنهانی در کارنامه و پرونده آقای حناچی وجود ندارد. اخیراً مرتضی الویری دیگر عضو شورای شهر تهران گفته بود به صورت غیر رسمی از وزارت اطلاعات شنیده که بیش از 30 پیش یکی از برادران پیروز حناچی از کشور خارج و با سازمان مجاهدین خلق همکاری کرده است. نماینده قصر شیرین، سرپلزه ها و گیلان غرب در مجلس ایران با اشاره به ناتمام ماندن طرح‌های بازسازی در مناطق زلزله زده، مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمت را ذکر کرد. فرهاد تجری روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلات هستند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کردند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. و خبر آخر این که فرمانده جدید ارتش بریتانیا میگوید خطر روسیه برای امنیت ملی کشورش بسیار بیشتر از گروه‌های تروریست اسلامگرا مانند گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و القاعده است. ژنرال مارک کارلتون اسمیت در مصاحبه با روزنامه دلیتراف که روز شنبه منتشر شد میگوید بریتانیا و متحدانش نباید نسبت به تهدید روسیه بی‌تفاوت باشند. این ژنرال 54 ساله در ادامه اظهار نظر خود تاکید می‌کند که روسیه تلاش دارد تا با یافتن نقاط ضعف غرب، به خصوص در حوزه‌های غیرمعمول مانند فضا، جنگ‌افزارهای دریایی و فضای مجازی، از آنها بهره برداری کند. بریتانیا و متحدان غربی‌اش روسیه را متهم می‌کنند که برای کشتن یک مأمور سابق اطلاعاتی آن کشور در خاک انگلستان از ماده شیمیایی مخلل اعصاب استفاده کرده است.
مراد ویسی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات کارگران ایران. گذشت 20 روز از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و 15 روز از اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز.
کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم
گذشته یک سال از زمین لرزه مرگبار کرمانشاه، تداوم مشکلات در امر کمک رسانی به زلزله زدگان و بازسازی مناطق زلزله زده. افزایش دمای بلندی‌های دماوند همزمان با گزارش هشدارآمیز نهادهای آمریکا پیرامون تغییرات آب و هوایی و اقلیمی کره زمین.
حتی در دو درجه که سناریوی خوشبینانه است، اقیانوس ها حدود 70 سانتی متر بالا میان، بیشتر از 30 کشور جزیره قطعاً غرق خواهند شد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه دادند. همزمان راهپیمایی و گردهمایی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در اهواز ادامه یافته است. تا کنون تنها بخشی از دستمزدهای معوقی کارگران این دو واحد بزرگ پرداخت شده است. روزبه بلهری از رادیو فردا که اخبار کارگری را پیگیری می کند، از طریق خط تلفن همراه ما خواهد بود در دقایق آینده که تحولات در این باره را پیگیری خواهیم کرد. و ما یک سال پس از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مصالح متواری شدند. فرهاد تجری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران تاکید کرده است که علاوه بر وجود مشکلات متعدد در این روند بازسازی، عمده‌ترین گرفتاری کنونی به گفته وی افزایش قیمت هاست و به همین دلیل پیمانکاران کار خود را رها کردند. خبرگزاری ها در ایران می گویند تنها در مهر ماه گذشته تعداد سفرهای هوایی 22% کاهش داشته است. بر این اساس فرودگاه مهرآباد به عنوان فعالترین فرودگاه کشور در این ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2000 پرواز کمتر داشته است. فرودگاه بزرگ بین المللی تهران هم که محوری ترین فرودگاه بین المللی کشور است، با کاهش 1300 پرواز و بیش از 200,000 مسافر روبرو شده است. گزارش جدید گروهی متشکل از 13 مؤسسه دولتی آمریکا هشدار می‌دهد که دما در عرصه کره زمین با سرعت بسیاری افزایش می‌یابد، به طوری که اگر با آن مقابله نشود تا آخر قرن 21 میلادی به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد به دمای سیاره زمین افزوده می‌شود. پیرامون این مطالب گزارش‌هایی خواهیم داشت که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. و ما باز می‌گردیم به گزارش صدر مجله شامگاهی رادیو فردا که در اخبار این ساعت هم چکیده‌ای از آن را شنیدید. ادامه اعتراضات کارگران ایران. گذشته 20 روز از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و 15 روز از اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز. روزبه بلهری که تحولات کارگری رو پیگیری میکنه، اینک روی خط فرداست. روز به چه تحولات جدیدی در اعتراضات کارگران ایران مشهوده؟
سلام بکتاش عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب امروز دو راهپیمایی بزرگ در شوش و اهواز برگزار شد. در شوش کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه به رغم اینکه کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که کارگران امروز سر کار میرن چون یک ماه حقوقشون در حقیقت پرداخت شده و تمام کارگران به گفته او آزاد شدن، امروز به خیابون‌ها آمدن، خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خودشون شدن که مقام‌های قضایی و دولتی سعی می‌کنن که او رو کارگر معرفی نکنن و به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگرانی که آزاد شدن طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه گفته شده که اون یک آدم ضد انقلاب و در ارتباط با معاندین نظام و بهتر صفشون از اون جدا کنه. با این حال این راهنمایی برگزار شد، اونها خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی شدن، خواستار خودشون رو درخواست کردند، گفتن که به هیچ وجه پذیرای مالکیت خصوصی بر شرکت خودشون نیستن و خواهان پرداخت دستمزد کامل خودشون هستن. 4 ماه دستمزد اونها پرداخت نشده بود که حالا 1 ماه پنجشنبه پرداخت شده، ماه دوم به گفتن طی روزهای آینده، شاید هم هفته دوم آذر ماه و 2 ماه دیگه اصلا صحبتی راجع بهش نشده. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هم ایران هم کارگرانش امروز خیابون اومدن بعد از رأی مجمع عمومی کارگران به ادامه اعتراضات و در طی راهپیمایی خودشون در اهواز با صف مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند، گارد ضد شورش، که با ضربات باتوم تعدادی از اونها رو به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران زخمی کردند. البته منابع دیگه هنوز هیچ چیز به خصوص منابع دولتی در مورد صحبتی نکردند. بعد از اون هم در خیابون نادری بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شده مأموران با تشکیل دادن صف و در این حال بسته شدن نرده در عرض خیابون ممانعت کردن از ورود کارگران به خیابون نادری. اونها روبروی استانداری رفتن و اعلام کردن که به تظاهرات خودشون ادامه خواهند داد. اونها هم 1 ماه در جریان تظاهراتشون گرفتن و در ماه دومشون هم گفتن پرداخت میشه، ولی اونها هم 2 ماه دستمزد پرداخت نشده دارن. البته خواست اصلی اونها راه اندازی مجدد این مجتمع بزرگ صنعتی هست که 4000 کارگر در اون مشغول کار هستن.
از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که اخیراً بازداشت شدن بگو، به اونا اشاره کردی، وضعیتشون به چه صورته؟
هنوز آزاد نشدن. اونا همراه با 17 تن دیگه از کارگران نمایندگان کارگران نشکر هفت‌تپه بازداشت شدن. 17 تن آزاد شدن طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه. فقط آقای بخشی و خانم قلیان در زندان هستند و هیچ مشخص نیست اتهامشون چیه، چه پرونده‌ای دارن، چون قبلا پرونده به عنوان اخلال در نظم عمومی بود که بقیه با قرار کفالت آزاد شدن، اینها هم بعد آزاد می‌شدن ولی نگه داشته شدن. فقط تنها چیزی که هست خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران عنوان کرده بود روز چهارشنبه که یک پرونده مجهول امنیتی برای کارگران تشکیل شده که حتی عنوانش رو دادیار شعبه اول دادستانی عمومی و انقلاب شوش نمیدونه و خود وکیل هم گفته حتی نمیذارم من پرونده رو ببینم، ببینم پرونده اینها چیه. به هر حال فعلا زندان نگه داشته شدن تا به هر حال، و اینم یکی از خواستهای اصلی کارگران هست. این رو هم البته در پاسخ به سوال اول شما یادم رفت بگم که قرار هست سه‌شنبه جلسه در مجلس برگزار بشه با حضور نمایندگان کارگران و کارگران هم از اونها خواستن حتما در مورد بحث قضیه این که نباید خصوصی باشه شرکت حتما فشاری بکنه.
سپاسگزاریم. روزبه بلحری از رادیو فردا بود و ادامه اعتراضات کارگران ایران، 20 روز 20 روز اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و همزمان 15 روز اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز. شما شنوندگان در تماس با رادیو فردا دیدگاه‌هایتان را بازگو کرده اید که می‌شنویم.
دفاع از کارگران هفت‌تپه بهترین فرصت برای اتحاد واقعی ملت ایران هست که مملکت رو نه به سرنگونی و نه به نابودی و نه به تشنج، که با اخلاق اصلاحش کنن و یه اصلاح غیر جناحی و یک اصلاح واقعی و یه اصلاح مردم پسندانه رو انجام بدن. این فرصت اتحاد نباید از بین بره.
وقتی که صحبت خصوصی سازی شروع شد در ایران، این شرکت ها از طرف دولت به افرادی فروخته شد که من فکر میکنم که این افراد من غیر مستقیم افراد سپاه یا بیت رهبری یا مانند اون باشن و این افراد به پشوانه سپاه و این دیگر این نهادها میتونن که زیر قانون بزنن و حقوق کارگرا رو ندن. والا من فکر نمی‌کنم که رژیم میومد از یک مالک یه شرکت به این شدت دفاع بکنه و اجازه بهش بده که اینجوری در کشور و در تمام دنیا سر صدا و افتضاح به راه بیاندازه. در واقع این شرکت ها مال خود سپاه و بیت رهبری هستن.
با سلام به عزیزان فولاد و نیشکر هفت‌تپه، منم یکی از همشهری‌های شما هستم. از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم. تا پس پای شماها اش ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند، این چنین درمانده باشند. عزیزان من، بچه های فولاد و هفت‌تپه، من براتون دست میزنم، همراه با شعارهای شما، شعارهای شما رو تکرار میکنم، دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون پوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون. من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی ما توش گذروندم اومده که هوا نداره، آب نداره، اون آسمون آبی اهواز من چی شد. بچه ها، براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم. پیش به تازین که موفقیت از آن ماست.
من فکر میکنم که مردم مبارز ایران و مخصوصا مبارزین کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز به هیچ وجه زمین نخواهند نشست و به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنند. به نظرم ما چه در خارج از کشور چه در داخل ایران نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی فقط خوشحال باشه که اخباری رد و بدل میشه و یک روز تظاهراتی به وجود میاد یا مسائل این گونه که فقط در سطح رسانه. جمهوری اسلامی باید بدونه که این روزها روزهای آخر موندنش هست و هم به زودی سرنگون خواهد شد. برای اینکه بچه‌ای که پلاکارد دست میگیره و میگه من گرسنه‌ام و پیرمرد 80 یا 90 ساله‌ای که با عصا می ایسته و میگه من هفت‌تپه‌ای هستم، مطمئن باشید سرنگونید، چون شما کم به مردم ظلم نکردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک سال پس از وقوع زمین لرزه مهیب 7.3 ریشتری کرمانشاه که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مصالح متواری شدند. فرهاد تجری در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرده است که علاوه بر وجود مشکلات متعدد در روند بازسازی، عمدترین گرفتاری کنونی افزایش قیمت هاست و به همین دلیل پیمانکاران به گفته وی کار خود را رها کردند. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به یک سال پس از وقوع زمین لرزه مهیب کرمانشاه.
در یک سالگی زلزله کرمانشاه، نماینده سرپل سحاب در مجلس مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمت‌ها ذکر کرده است. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین، سرپل سحاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلات هستند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کرده‌اند. آقای تجری همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده است گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنابر آمار رسمی که اعلام شد 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب در مجلس حدود 10 روز پیش نیز در نطق خود به موضوع فرار پیمانکاران اشاره کرده بود.
ارائه آمار ساخت و سازهای بالا متاسفانه مسئولین را از رسیدگی به این امر غافل نموده و شرایط سختی برای مردم عمدتاً ضعیف از لحاظ مالی فراهم نموده. خیلی از این واحدها به لحاظ اجبار به تنظیم قرارداد با پیمانکارانی که از طرف بنیاد مسکن معرفی شدند و متواری شدند این پیمانکاران بعد از افزایش قیمتها هنوز به صورت مخروبه مانده.
منتقدان میگویند با وجود گذشت 1 سال از زمین لرزه کرمانشاه هنوز شمار زیادی از زلزله زدگان در چادر یا کانکس زندگی می‌کنند و امکانات کافی در اختیار آنها قرار نگرفته. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش گفته بود که تاکنون 10800 میلیارد تومان به زلزله زدگان اختصاص یافته یا هزینه شده است.
دولت در مدت این 1 سال بیش از 10000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض. 1500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، به صورت وام بوده. مجموعاً 10800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده و صرف شده و اعتبار اختصاص داده شده.
در جریان زلزله کرمانشاه حدود 100 هزار واحد مسکونی آسیب دید که 37 هزار واحد آن تخریب کامل بود، 10 هزار واحد در شهرها و 27 هزار واحد در روستاها. مقام‌های دولت ایران می‌گویند کار احداث واحدهای تخریب شده روستایی نزدیک به اتمام است و بیش از 90% آن انجام شده. حسن روحانی نیز با اظهار رضایت از بازسازی در مناطق روستایی تنها به عقب بودن طرح‌ها در مناطق شهری زلزله زده اشاره کرده است.
از مسئولین شهری، از بنیاد مسکن، از بخش‌های دیگر هم ما می‌خواهیم که مناطق شهری هم که هنوز یه خورده عقب هست اقدامات سریعتری انجام بگیره برای اینکه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن.
اما با وجود ابراز رضایت حسن روحانی از روند بازسازی در مناطق روستایی، فرهاد تجری نماینده منطقه در مجلس میگوید هنوز شمار زیادی از روستاییان در کپر زندگی میکنند.
خیلی از روستاییان هنوز نه در ساختمان احداثی نه در کانکس، بلکه هنوز در چادرها و کپر به سر میبرند.
زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه به عنوان مرگبارترین زمین لرزه در سال 2017 میلادی توصیف شده است.
گزارش خبرگزاری ها تنها در مهر ماه گذشته تعداد سفرهای هوایی 22% در ایران کاهش داشته است. رویا کریمی مجد در این رابطه نقطه نظرات یک کارشناس حمل و نقل را جویا شده است. مسعود مهاجر در تهران.
روشنه که دلیل عمدهش افزایش قیمت دلاره که باعث شده قیمت پروازها هم در بستر داخلی و هم پروازهای خارجی تحت تاثیر قرار بگیره به میزان متنابهی، یعنی خارج از قدرت خرید مردم. به خصوص در پروازهای بین‌المللی ما شاهد نزدیک 2 برابر شدن قیمت بلیت پرواز در همه مسیرها، از هم مسیرهای نزدیک منطقه‌ای و هم اروپایی هستیم و بنابراین خیلی طبیعیه که تعداد مسافرات کاهش پیدا بکنه، در حالی که این نرخ هنوز با نرخ بازار آزاد دلار فرق داره. یعنی شرکت‌های هواپیمایی با نرخ ترجیحی نزدیک 8300 تومان دارن قیمت بلیط‌ها رو محاسبه می‌کنند و من فکر می‌کنم که از نظر دلاری تازه کاهش قیمت هم داریم. یعنی شرکت‌های هواپیمایی برای با ملاحظه کاهش قدرت خرید مردم تا حدود زیادی نرخ‌های اصلیشون رو کاهش دادن، ولی باز هم اون وقتی در قیمت دلار جدید ضرب میشه رقم درشتی میشه.
اما آقای مهاجر، با توجه به اینکه احتمالاً تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برخی از پروازهای ایران در خارج از کشور امکان سوختگیری رو نخواهند داشت، فکر می‌کنید آیا باز هم این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد؟
وقتی که یک شوک قیمتی اتفاق می‌افته در صنعت هواپیمایی، طبیعیه که یه افت شدید تقاضا مطرح میشه. تقاضای انتظاریه، یعنی کسانی که سفر میخوان بکنن منتظر میمونن که اوضاع تثبیت بشه و متوجه بشن که بالاخره نرخ پروازها در چه رقمی تثبیت میشه. بنابراین در ماهای اول ممکنه که این افت تقاضا خیلی زیاد باشه، یعنی هم شامل پروازهای تفرجی بشه، اونایی که گردشگری دارن میرن و هم سفرهایی که جدی هستن، برای کار هستن یا برای دیدار اقوام هستن، اینا ممکنه که در یک زمان کوتاهی خیلی افت بکنه، ولی با ادامه این روند قطعا یک مقدار بهبود حاصل خواهد شد، به خاطر اینکه بخش بزرگی از این پروازها غیر قابل حذف هستند. من فکر میکنم که اگر در همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کنه، تعداد مسافران در دو سه ماه آینده مقدار 10-15% ممکن افزایش پیدا کنه، ولی اگه ما نرخ دلار نتونیم کنترل کنیم و نرخ از اینجا بره بالا و یا دولت تصمیم بگیره که نرخ دلار رو تک نرخی بکنه، یعنی بکنه بازار آزاد، اون وقت ما باز هم یه افزایش قیمت بلیت به میزان 50% خواهیم داشت که اون قطعا ممکنه که تاثیر خیلی چشمگیری در تعداد تقاضا برای سفر بین المللی یا داخلی باشه.
آقای مهاجر، در صورتی که قیمت بلیط ها کاهش پیدا نکنه، چه راه‌های جایگزین رو مردم انتخاب خواهند کرد برای رفتن به سفرهای داخل کشور و حتی خارج از ایران؟
متاسفانه ما در مسیرهای بین‌المللی انتخاب‌های زیادی برای مسافران ایرانی وجود نداره، به خصوص برای اروپا امکان این که بتونن زمینی مسافرت بکنن یا با ریل مسافرت کنن فرد از طریق ترکیه هست. الان ما به طرف فصل زمستان میریم، مسیرهای ترکیه چه جاده‌ای و چه ریلیش ممکنه هم سرد باشه و هم دشوار باشه، بنابراین انتخاب زیادی نداریم. در مسیرهای شمال ایران یعنی آسیای میانه اینا، بخش از مسافران زمینی میرفتن ولی الان دیگه اون امکان وجود نداره، یعنی جایگزینی وجود نداره. ولی در مسیرهای داخلی، یعنی اگه پروازهای داخلی ما گرون بشه و در همین سطح بمونه، خصوص در ایام مخصوصی برای پرواز مخصوص خیلی بالاست، من فکر می‌کنم که تعداد سفرهای داخلی خیلی بیشتر خواهد شد. از همین الان ما در 3-4 ماه اخیر دیدیم که میزان تصادفات و تلفات جاده‌ایمون یک کمی بالا رفته، به خاطر اینکه تعداد سفرهای داخلی بیشتر شده و ممکنه که تأثیرش گذاشته باشه در تعداد سوانح جاده. به هر حال تنها انتخابی که مردم در داخل داشته باشن قطاره که ظرفیتش خیلی محدوده و جاده ها که قطعا با ازدحام بیشتری روبرو خواهد شد.
اما آقای مهاجر، به نظر میرسه بخشی از این کاهش پروازها برمیگرده به کاهش تعداد گردشگران خارجی که ایران رو به عنوان مقصد خودشون انتخاب میکنن. همزمان آقای مونسان اعلام کرده که ایران از این به بعد ویزای الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد کرد. فکر میکنید چقدر این همکاری وزارت خارجه و سازمان گردشگری برای صدور این نوع ویزا میتونه حل بکنه مشکل نه تنها صنایع هوایی ایران رو، بلکه موضوع گردشگری در ایران رو بهبود ببخشه؟
من فکر نمی کنم که خیلی تاثیر چشمگیری بذاره. ببین، ایران با همه موقعیتی که در منطقه و در دنیا داره، کشوری نیست که تعداد قابل توجهی از توریستان نگران باشن که اگه اونجا سفر کنن دچار مشکل بشن. منتها افزایش قیمت دلار باعث شده که فضا برای توریست خارجی خیلی آماده بشه، چون یعنی جزء کشورهای معدودی از جهان هستیم که الان حقیقتا سفر به ایران خیلی ارزون تموم میشه برای خارج.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل، در تهران بود در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. گزارش جدید گروهی متشکل از 13 مؤسسه دولتی آمریکا هشدار داده نسبت به افزایش شدید دمای هوای زمین، این در حالی است که پیامدهای چنین افزایش دمایی در کشورهایی چون ایران و شمال آفریقا میتواند بسیار وخیم باشد. شاهین بشیری.
دمای هوای ارتفاعات دماوند که بلندترین قله ایران به شمار می رود 4 درجه افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران، در سال جاری حدود 4.5 درجه سانتیگراد در ارتفاعات دماوند افزایش دما رخ داده و دما کاهش نیافته است. به گفته این مقام هواشناسی در سال جاری جهش دما در ارتفاعات رخ داده، به طوری که دما در آن مناطق به 37 یا 38 درجه می رسید و هوا در آنجا گرمتر از جلگه بود. به گفته آقای رضوی، تعداد دفعاتی که دما در قله دماوند در سال جاری به زیر صفر رسیده باشد کاهش یافته و دلیل اصلی آن گرمای زیاد است. این مطلب در روزی منتشر شده که گزارش جدید چند نهاد دولتی در آمریکا حاکی از تغییرات آب و هوایی با هشدارهای جدی همراه بوده و عنوان می‌کند که تغییرات اقلیمی می‌تواند صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه وارد کند و به مرگ هزاران نفر منجر شود. بر اساس این گزارش که گروهی متشکل از 13 مؤسسه دولتی آمریکا تدارک دیده‌اند، دمای جهانی با سرعت بسیاری افزایش می‌یابد، به طوری که اگر با آن مقابله نشود تا آخر قرن 21 به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد به دمای کره زمین افزوده می‌شود. ناصر کرمی اقلیم ناس ساکن نروژ در تشریح آنچه با افزایش 5 درجه دما بر سر کره زمین می آید به رادیو فردا می گوید
سناریوهای مختلفی وجود داره. حداقل آن چیزی که توافق پاریس بوده این بوده که ما اگر همه بشر دست به دست هم بدن یک برنامه جامع رو از الان تا پایان قرن اجرا بکنن با هم برای حذف سریع سوختهای فسیلی و جایگزینش با سوختهای پاک، ما میریم به سمت حداکثر 2 درجه افزایش. اما اگر هیچ کاری انجام نکنیم تا 7 درجه. ببینید حتی در 2 درجه که سناریوی خوشبینانه است، اقیانوس‌ها حدود 70 سانتی متر بالا میان، بیشتر از 30 کشور جزیره قطعاً غرق خواهند شد و بین 10 تا 15 درصد حتی همونجا هم ممکن است کل اون تولید ناخالص ملی کشورها از بین بره، خسارت خیلی شدیدی وارد بشه. بعد در یک جایی که به ما مربوط میشه به ایران، 2 درجه افزایش کره زمین یه به 3.5 تا 4 درجه میشه در جایی مثل ایران، یعنی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این معنی گسترش بیابان‌ها، متروک شدن روستاها، درحال نیمی از کشاورزی دیم که 2/3 کشاورزی تو این منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بین خواهد رفت.
گزارش نهادهای دولتی آمریکا بر پایه 4مین ارزیابی ملی ایالات متحده از تغییرات آب و هوایی تدارک دیده شده که در انجام آن 300 دانشمند نقش داشتند. بخشی از یافته‌های این دانشمندان پاییز سال گذشته منتشر شد که می‌گفت دلیل افزایش دمای زمین هیچ چیزی نمی‌تواند باشد بجز اقدامات انسان و به ویژه انتشار گازهای گلخانه‌ای. یافته‌های این پژوهش آشکارا با دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تعارض است که تغییرات آب و هوایی را دروغ می‌نامد. وی روز چهارشنبه با اشاره به سرد شدن هوای بسیاری از نقاط آمریکا در آستانه عید شکرگزاری که از آن به عنوان سردترین عید شکرگزاری نام برده شده است، در توییتر نوشت که پس گرم شدن هوای جهان چه شد؟ اما گزارش دانشمندان تاکید می‌کند که تغییرات آب و هوایی را با استناد به هوای یک روز یا یک هفته نمی‌توان رد کرد، بلکه آن را تنها در یک گستره زمانی طولانی می‌توان سنجید. آقای ترامپ پیش از این نیز بارها در همین زمینه چنین پافشاری‌هایی کرده بود.
من به نقش انسان در تغییرات آب و هوایی اعتقادی ندارم.
ناصر کرمی در پاسخ به این سوال که پشتوانه علمی چنین نظراتی چه میتواند باشد معتقد است؟
بین 15 تا 10 سال پیش نسبت موافقان تغییر اقلیم به مخالفان 60-40 بود، یعنی 60% دانشمندان کاملا اعتقاد داشتن، 40% یا اصلا مخالف بودن یا یک تزریق‌هایی داشتن. الان این نسبت رسیده به 97-3، یعنی 97% دانشمندان جان کاملا اعتقاد دارن به موضوع، 3% هستن که تردیدهایی ابراز میکنن. آنچه که آقای ترامپ میگه بر مبنای حرفهای اون 3% یک اقلیت بسیار محدود. من میخواد از نظر علمی اصلا اجماع علمی دنیا چیزی که شما میگه نمیپذیره. تمام قوانین محیط زیستی مؤثر دنیا بعد از حوادث محیط زیستی تصویب شدن. زلزله بزرگی بعد میومده تا بعد مثلا قانون به اصطلاح ساخت و ساز اجرا میشده. فکر میکنم ما به این سمت میریم به صورت اجتناب ناپذیر که آثار تغییر این پدیده خواهد شد. به همین آمریکا روز تعداد طوفانهای شدیدی که داره حمله میشه بیشتر میشه. تکرار این وقایع قطعا باعث خواهد شد که ترامپ و افرادی که مثلشون فکر میکنن عقب بشینن.
از سوی انتشار گزارش نهادهای دولتی در روز جمعه و در حالی که مردم ایالات متحده در تعطیلات عید شکرگزاری به سر می‌برند، انتقاد رسانه‌های نظیر هافینگتون پست و CNN را به دنبال داشته که معتقدند دولت با این کار خواسته از تأثیر گزارش در اذهان عمومی بکاهد، چرا که قرار بوده این گزارش در ماه دسامبر منتشر شود. گزارش یاد شده می‌گوید که انسان امروز گرم‌ترین هوا در تاریخ مدرن را تجربه می‌کند و حتی اگر هم‌اکنون نیز به بهتر این نحو عمل کند و گازهای گلخانه‌ای را به صفر برساند، باز دمای جهان 1.1 فارنهایت گرمتر می شود. در صورتی که گازهای گلخانه‌ای هم کاهش قابل ملاحظه‌ای نیابد، میانگین سالانه دمای جهانی تا آخر این قرن می تواند 9 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر افزایش یابد.
شاهین بشیری گزارش می داد. ساعت 19:34 ایران میرسیم به میزگرد این هفته که در آن امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا به بررسی کارنامه انور خامنه‌ای آخرین بازماندهی گروه موسوم به 53 نفر اختصاص دارد که روز سه‌شنبه در 102 سالگی در تهران درگذشت.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انور خامنه‌ای استاد اقتصاد و علوم اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و جوانترین و آخرین بازمانده 53 زندانی معروف چپگرا در دوران زمامداری رضاشاه روز سه‌شنبه گذشته 29 آبان ماه در 103 سالگی به علت بیماری ریه در تهران درگذشت. عمر سیاسی و نوشتاری انور خامنه‌ای هم پیوستن به حزب توده و گسستن از این حزب به همراه خلیل ملکی دیگر عضو 53 نفر و یاران او را در بر می‌گیرد، هم بنیانگذاری تشکل رادیکال سوسیالیستی هجار، هم رسیدن به باور توأمان به دموکراسی و سوسیالیست و آزادی و عدالت، همین نتیجه گیری که پیشبرد برنامه‌های سوسیالیستی مثل فقر زدایی و کاهش شکاف طبقاتی در چارچوب دموکراسی پارلمانی انجام پذیر است، هم نگارش 20 کتاب تحقیقی در زمینه تئوری سوسیالیسم، روابط بین الملل، تاریخ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و هم سردبیری اطلاعات هفتگی و قلم زدن در بیش از 20 روزنامه و نشریه دیگر. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بررسی کارنامه تلاش 70 ساله انور خامنه‌ای همراه با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در پاریس، دکتر امیر پیشداد از فعالان سیاسی پیشکسوت طیف چپ ملی و دموکرات که برای بیش از 5 دهه با انور خامنه‌ای آشنایی و مکاتبه داشته است. در تهران هرمز همایونپور سردبیر فصلنامه بررسی و نقد کتاب تهران و تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای پیشداد، با شما شروع کنیم. به دلیل سابقه فعالیتتون در کنار خلیل ملکی در حزب زحمتکشان و بعد در نیروی سوم، شما از آشنایان قدیمی انور خامنه‌ای به شمار میرید. از آغاز این آشنایی و مسیری برامون بگین که انور خامنه‌ای از دورانی که جوان‌ترین فعال گروه زندانیان چپگرا معروف به 53 نفر در دوران زمامداری رضاشاه بود تا تأسیس حزب توده و انشاب و زمانی که شما با او آشنا شدید طی کرد و بعد از اون.
من خیلی دیر با انور خامنه‌ای آشنا شدم، ولی دوستانی داشتم که قبلا در سازمان جوانان حزب توده بودن و او رو می‌شناختن و ما در یک محفل ادبی در خانه نادر نادرپور پنجشنبه شب‌ها جلسه داشتیم. گاهی اوقات پرانتز باز می‌شد، راجع به انشاب صحبت می‌کردن. من اطلاعی دقیق نداشتم و می‌گفتن دو نفر این انشاب رو اداره می‌کردن، یکی ملکی که یک سر و گردن برتر و بالاتر از انور خامنه‌ای بود و انور خامنه‌ای خیلی فعال‌تر از ملکی در این زمینه.
انشاب از حزب توده.
در انشاب از حزب توده. این بود که من در اون دوره فعالیت سیاسی نمی‌کردم. من با آغاز نهضت ملی 1928 وارد گود مبارزه شدم و بعد که حزب زحمتکشان ملت ایران در 1930 تشکیل شد، عضو این حزب شدم. ابتدا عضو ساده بودم، بعد به تدریج سازمان جوانان این حزب را هم تأسیس کردیم و یه روزنامه مخصوصی برای سازمان به نام نیروی سوم. بعد که بقایی از ما جدا شد، انشاب نشد، بقایی در اقلیت محض قرار گرفت، جدا شد. منتها شاهد مال دوست بقایی به اسم علی زهری بود. خوشبختانه ما روزنامه هفتگی نیروی سوم که مال سازمان جوانان بود تبدیل کردیم به روزنامه روزانه ارگان نیروی سوم.
خب میگفتید از آشناییتون با انور خامنه‌ای.
بعد از انشاب اتفاقاتی رو افتاد که من هنوز اطلاع نداشتم، بعدها اطلاع پیدا کردم و این بود که در انشاب سه گروه قابل تشخیص هستند. یکی ملکی و یارانش که تصمیم گرفتن بعد از انصراف، چون اول انشابیون قصد داشتن جمعیت سوسیالیست توده ایران رو تأسیس بکنن، ولی وقتی رادیو موسکو و رادیو باکو اینها رو متهم به همکاری با امپریالیسم کرد، دست از این کار کشیدن. از انشابیون یکی ملکی بود که تشخیص داد این اصطلاحیش که خودش آفرید، یک جای معادل غلطه، یا ما خائن هستیم و شوروی سوسیالیسته یا شوروی سوسیالیست نیست. ما که خودمون میدونیم خائن نیستیم. این دو سال طول کشید تا این معادله رو حل کرد و تصمیم گرفت که بدون ترس و لرز با شوروی و استالینیسم مخالفت بکنه. گروه دوم انور خامنه‌ای و دوستانش بودن و نیشخند تاریخ این بود که برادر ناتنی خلیل ملکی حسین ملک با انور خامنه‌ای و عده‌ای از کادرهای انشعابی از حزب توده یک سازمانی تشکیل دادن به اسم هنجار و من وقتی عضو حزب زحمتکشان شدم این اطلاعات رو پیدا کردم. این سازمان هنجار یه نوع کلاس‌های درس برای مارکسیسم داشت و بعد از 2-3 سال متوجه شدم که بعد از اینکه دانشجویان این کلاس‌ها به جای خوب می‌رسیدن می‌رفتن به حزب توده، تصمیم گرفتن که با ملکی تماس بگیرن و ائتلاف بکنن یا بپیوندن به نیروی سوم. اینجا بود که من تازه از طرف ملکی انتخاب شدم برای عضویت در هیئت نمایندگی نیروی سوم برای تماس با هیئت نمایندگی هنجار که حسین ملک روبروی من بود و انور خامنه‌ای شرکت میکرد، ولی ملکی در این هیئت نمایندگی ترجیح داد که شرکت نکنه. به این ترتیب بود که من برای اولین بار در فروردین 1332 انور خامنه‌ای را از نزدیک دیدم و بعد از مدتی گرچه این کوشش ها به نتیجه نرسید ولی دوستی ما از همانجا شروع شد.
خیلی ممنون. حالا
بسیار نازنینی بود.
در ادامه بحث سوال دیگه‌ای دارم ازتون بکنم آقای پیشداد. آقای همایون‌پور، آشنایی شما با انور خامنه‌ای برمیگرده به حدود 20 سال پیش، اما حتی پیش از اون که با او رفت و آمد و همکاری مطبوعاتی و ادبی داشته باشید، با کارنامه سیاسی و دانشگاهی و مطبوعاتی انور خامنه‌ای آشنا بودین. انور خامنه‌ای در 31 سالگی فعالیت قلمی و نظری چپ رو با حلقه تقیه ارانی، چهره شاخص فعالان چپگرا در آغاز این قرن و مجله دنیا که تا سال 14 انتشارش قانونی بود آغاز کرد. ویژگی دوره‌های متفاوت زندگی انور خامنه‌ای در 7 دهه بعدی عمر او چه بود؟ مقاله در فصلنامه بخارا چاپ تهران نوشتید که زندگی او رو دوره‌بندی کردید.
چند مرحله تقسیم کردم کاریر آقای انور خامنه‌ای رو.
بله بفرمایید.
اولش اینی که از دهه 30 با شرکت در جلسات دکتر تقی ارانی وارد مقولات فکری و ایدئولوژیک و سیاسی میشن و در سال 1316 را با دیگر شرکت کنندگان همجور که فرمودید موسوم به 53 نفر به زندان میرن تا شهریور 20 که با هجوم بیگانگان به مملکت و رفتن رضا شاه از زندان آزاد میشن. دوره دوم فعالیت اکتیو سیاسی انور خامنه‌ای با تشکیل حزب توده است. در سال 1321 بود که انور خامنه‌ای هم مثل اکثریت آن 53 نفر مشتاق با آن حزب میپیونده به امید ساختن ایرانی آزاد و آباد. این عضویت چند سال بیشتر دوام نمیاره چون با روشن شدن تابعیت مطلق بنیانگذاران حزب توده از اتحاد شوروی و بی نتیجه ماندن تلاش های صادقانه گروه موسوم به اصلاح طلبان، انور خامنه‌ای همراه با جمعی از اصلاح طلبان انشعاب میکنند. معروف است که خلیل ملکی رهبر انشعابیون بوده، اما اینجوری من شنیدم که پیشنهاد انشعاب از انور خامنه‌ای بوده و او و چند تن دیگر از جمله جلال آل احمد ملکی رو که اکراه داشته به انشعاب تشویق میکنن.
دورای دیگه زندگیش بعد چطور بوده؟
عرض کنم بعد از انشعاب، خب این جالبه، یه اشاره فرمودن آقای دکتر پیشداد، انور خامنه‌ای با عده دیگه در واقع اون جماعت هنجار رو که درست میکنن در روزنامه‌هاشون هم به حزب توده حمله میکنن و هم به نیروی سوم. و اون یه دوره هست که من اون روزنامه‌های هنجار رو در یکی از دوستان دیدم، با توجه به اینکه بعد آقای انور خامنه‌ای خب خیلی اظهار ارادت و دوستی به ملکی میکرد و در کتاباش هم ستایش کرد ازشون، دیدن این هنجار و این الان ریشه هاش آقای دکتر پیشداد فرمودن روشن شدن. اما به نظر من در واقع دوران پختگی آقای انور خامنه‌ای از بعد از 28 مرداد شروع میشه. او فعالیت مستقیم سیاسی رو از اون تاریخ اجباراً کنار میگذاره. خام بودم، پخته شدم، سوختم، بعد به روزنامه نگاری رو میاره. به روزنامه نگاری، نه روزنامه نگاری حزبی و سیاسی. مدتی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی بود و من در اینجا اینو عرض بکنم، خوشحالم که شما این یاد رو از انور خامنه‌ای میکنید، چون به هر ترتیبی ایشون از پیرترین روزنامه‌نگاران دوره معاصر ما هست و من تعجب میکنم که حتی اتحادیه روزنامه‌نگارانی که اینجا اتحادیه صنفی هست یه مراسمی به یاد ایشون نگرفتن. همه روزنامه هم که من دیدم به عنوان اینکه آخرین پایه‌گذاران حزب توده درگذشت، یعنی برای مدت کوتاهی که ایشون در حزب توده بوده سایه انداخته، سایه فعالیت هایشون تحت شعاع قرار داده،
چون 6 دهه بعد از اون فعالیت داشته، فعالیت دانشگاهی، روزنامه نگاری، مطبوعاتی هم تا شما.
بله، پس از اون دوره ایشون برای ادامه تحصیل به اروپا میره. از فرانسه خودشون تعریف میکردن که یه 2 درجه تاریخ علوم اجتماعی میگیرن، اما اینجوری که از حرفاشون هم معلوم بود تأثیر سفر اروپا و مشاهده آرامش و دموکراسی و نظام تامین اجتماعی و دولت رفاه اون کشورهایی که ایشون دیده بودن خیلی روشن بر اندیشه و تفکر خامنه‌ای تاثیر میذاره.
تا مرحله دکترای اقتصادم تو کانادا و بعد در کشور آفریقایی.
کانادا بله درست است. ایشون یه دوره هم برای تدریس به کشور آفریقایی از جمله کنگو میرن. کتابی که در این مورد نوشته خیلی جالبه، یه ملاحظات خوبی در مورد کشورهای در حال توسعه و عقب مونده و دلایل این عقب موندگی و اینا از نظر ایشون داره روشنگر هست.
بسیار خب، حالا من در مرحله بعدی شیرازه اینا رو از شما میپرسم، اما الان میخوام از آقای عطاوکی این سوال رو بکنم. بله. که نگاه تاریخ معاصر و تاریخ پژوهی اجتماعی که شما کارشناسش هستین آقای عطاوکی، به شخص و کارنامه انور خامنه‌ای و افکاری که او نمایندگی میکرد چگونه است؟
اجازه بدید بگم که ما در تاریخ اندیشگی چپ، چه از زمان تأسیس حزب کمونیست ایران یا پیش از اون سوسیال دموکرات، بعد از انقلاب مشروطیت، از زمان انقلاب مشروطیت به این طرف، با یک کشف‌فهمی‌های روبرو هستیم. مثلا وقتی ما نگاه می‌کنیم به انشعاب خلیل ملکی و یارانش، انور خامنه‌ای و یاران دیگر از حزب توده، و بعد تحول و تطور این انشعاب رو که نگاه می‌کنیم، این رو به عنوان نخستین گام در ایران برای مبارزه با استالینیسم در نظر می‌گیرن، که چنین نیست. یعنی انشعاب در نطفه خودش جدایی از استالینیسم رو نداشته، جدایی از حزب توده رو داشته. اگر بخواهیم در تاریخ چپ ایران به کسی که در برابر استالین و استالینیسم ایستاد نگاه بکنیم، باید از یوسف افتخاری و یارانش نام ببریم که در زندان رضا شاه در برابر استالین و جنایات استالین ایستادند و بعد از تشکیل حزب توده با یک کارزار عظیمی از سمت تودهی ها و کمونیست ها علیه خودشون روبرو شدند. و وقتی هم که اتحادیه کارگران ایران رو تشکیل دادند، همون سالهای نخست اشغال ایران توسط متفقین مورد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند و روزنامه ترود، ارگان اتحادیه کارگری شوروی، یوسف افتخاری و یارانشون رو عوامل امپریالیسم نامید و از این دست.
یعنی چپ سندیکالیستی بود، نه چپ اتحادیه ای یا چپ سندیکالیستی؟
چپ سندیکالیست، خودشون رو چپ میدونستن ولی نه لزوما استالینیست میدونستن. و بنابراین اگر بخواد سکه به نام کسی بخوره که علیه استالین و استالینیسم به پا خواست در چپ ایران، باید بیاد به نام یوسف افتخاری، رحیم همداد و دیگران بخوره. خب وقتی که ما به انشعاب میرسیم، میبینیم که انشعاب از حزب توده بود. کسانی بودن که حزب توده رو میگفتن که اینها مارکسیست لنینیست نیستن، اینها به اندازه کافی رادیکال نیستن، و به همین خاطر از حزب توده جدا شدن. البته این خانش یک دست نبود، کسانی هم حتی بودن که میگفتن که حزب توده به نادرستی دنبال روی کورکورانه داره میکنه و نام خودش و نام اتحاد جماهیر و شوروی رو با این دنبال روی کورکورانه داره خراب میکنه. از جمله خلیل ملکی بر این باور بود، به ویژه بعد از سفری که به آذربایجان داشت. همینجا اشاره کنم که بعد از تشکیل حزب توده، کسانی بودند از باقی مانده حزب کمونیست ایران که به حزب توده نپیوستند و بیرون حزب توده قرار گرفتند و شروع کردند به نقد رفتار حزب توده و گفتند حزب توده اندازه کافی رادیکال نیست، این یک جبهه ضد فاشیستیه. این نهله از اندیشه بود و بود، و کسانی بودند مثل گپرم، انور خامنه‌ای و دیگران که معتقد بودند که این حزب نمیتونه حزب کمونیست ایران باشه و رادیکالتر میخواستن. بنابراین در ذات این انشعاب ما یه تکثر آرا و عقاید رو داشتیم. خب به مرور که ما به کارنامه انشعابیون میرسیم، میبینیم که رفته رفته با آشناییشون با اندیشه های چپ، کمونیسم، انشعابیون از کومینتر و از این دست، بیشتر متوجه میشن که نه، گویا کسانی دیگه هم بودن که مخالف استالین بودن و خانش متفاوتی داشتند از کمونیسم، از کمونیسم روسی، از مارکسیسم لنینیسم و از این دست. برای نخستین بار با آرا و عقاید پلخانوف روبرو میشن، با آرا و عقاید تروتسکی روبرو میشن، و یواش یواش این شکل میگیره. و ما وقتی که به جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد که میرسیم، میبینیم که این یواش یواش داره حالا در ذات خودش به یک نهله از اندیشه میرسه که میشه بگیم جناح چپ جبهه ملی ایران رو داره تشکیل میده. یعنی آدمایی هستن که سوسیالیست هستن، سوسیال دموکرات هستن، ولی لزوما مارکسیست لنینیست و استالینیست نیستن.
بسیار خوب آقای عطاوکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای پیشداد، رابطه شخصی و فکری انور خامنه‌ای با خلیل ملکی و نیروی سوم و کلن چپ ملی از چه پیچ و خمها و فراز و نشیب‌های گذشت؟ چه شد که به گفته آقای همایون‌پور در جریان انشعاب از حزب توده در کنار خلیل ملکی جای گرفت و چه باورهایی در دوران فعالیت او در تشکل چپ مستقل هجار هم فاصله‌اش را از حزب توده حفظ کرد و هم از نیروی سوم تا اینکه دوباره با این دومی یعنی نیروی سوم همراه شد انور خامنه‌ای؟
نه، من با این تحلیل موافق نیستم. حجار همچنان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعتقاد داشت. این یکی از اختلافهایی که بین حجار و نیروی سوم بود همین بود، تا اینکه آنها سرشون به سنگ خورد و متوجه شدند که نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی راه صحیح رو پیش گرفته. البته اگر افرادی که آقای اتابکی نام برده ضد استالین بودند به صورت سازمان سیاسی قابل ملاحظه نبوده. منم یوسف افتخاری رو در مطالعات سیاسی خود دیدم و براش احترام قائلم، ولی جریان سیاسی مستقل از شوروی سوسیالیست‌های ملی یا سوسیالیست، اشتباه نکنید با ناسیونال سوسیالیست، ملی چپ در ایران جریانی بود که افتخارش به نظر من نصیب خلیل ملکی میشه به عنوان یک سازمان سیاسی قابل ملاحظه. اختلاف انور خامنه‌ای بیشتر با ملکی بر سر همین وابستگی او از نظر احساساتی و سیاسی به سوسیالیسم روسی بود، ولی به تدریج فهمیدن که حق با ملکی است و ملکی در تحلیلی که میکنه اولین کسی است که استالینیسم رو در ایران میشکافه. همونطور که عرض کردم خودش میگفت این یک معادله بود برای من. وقتی این معادله رو حل کرد روشن شد و تکلیفش رو معلوم کرد و شروع کرد به انتقاد. اولین کسی که در ایران استالینیسم رو با استدلال کوشش کرد از بین ببره ملکی و یارانش بودن. کتاب ده سال پس از انشعاب بیون سخن میگویند که انور خامنه‌ای و ملکی به اتفاق با هم نوشتن، تمام علل اصلی انشعاب رو در این کتاب خواهید دید و ضمناً خواهید دید که انور خامنه‌ای بعد از شکست سازمان کوشک حجار که کارش به جایی نرسید دوباره آمد به سوی ملکی و با ملکی همکاری کرد و با یاران ملکی از جمله من که شاگرد ملکی بودم، چون وقتی به اروپا آمد خب اولین کسی که به سراغش رفت امیر پیشنهاد بود، برای اینکه ما در اون جلساتی که برای پیوستن حجار به نیروی سوم داشتیم ما با هم پایه های یک دوستی ریشه‌دار رو گذاشتیم.
ولی آیا این درسته که مثلا از یه سوسیالیسمی که ممکن بود که آرمانش این باشه که یه جامعه سوسیالیستی بسازه کم کم حتی خود این جریان متوجه این شد که در چارچوب نظام‌های موجود دموکراتیک میشه برنامه‌های سوسیالیستی رو پیش برد و اینجا یه تجدید نظری شد؟
بله درسته، و عقیده ملکی و یارانش هم همین بود. البته به تدریج به این نتیجه رسیدن که سوسیالیسم بدون آزادی بدون دموکراسی هیچ معنایی نداره و کوششون در تلفیق سوسیالیسم ایرانی نه تقلید از سوسیالیسم روسی، هدفشون و آرزوشون تلفیق سوسیالیسم با آزادی بود، با دموکراسی.
انور خامنه‌ای هم به همین جریان فکری تعلق داشت یا پیوست؟
نه، دیرتر از ملکی.
بله،
خیلی دیرتر، در شاید آغاز 1132. گفتم که اون جلسات به نتیجه نرسید، برای اینکه ما پیشنهادمون این بود که شما میخواهید بپیوندید به نیروی سوم با کمال میل، قلمتون روی چشم، ولی ائتلاف بین حجار و نیروی سوم نه، ما قبول نمیکنیم. بالاخره به این نتیجه رسیدن که قبول کردن و نیشخند تاریخ این بود که ما در فروردین 1132 تاریخ این پیوستگی رو، چون انور خامنه‌ای استدلال میکرد که من بایستی همه رفقا و دوستان رو قانع بکنم که این بهترین راهه که ما بپیوندیم و در واقع جناح چپ نیروی سوم رو تشکیل بدیم. این جناح چپ نیروی سوم اصطلاحی بود که او در این ملاقات ها به کار می برد، در حالی که ما خودمون رو چپ ناوابسته، چپ مستقل از مسکو، همچنان که چپ مستقل از واشنگتن بسرا. نیروی سوم مثلا مفهومش این بود و این اصطلاح نیروی سوم رو خلیل ملکی آفرید.
حالا اگر نکته دیگه میخواین اضافه کنین تو این بحث.
من آخرین عبارت این است که گفتم که ما تاریخ 28 مرداد رو در فروردین 1332 تعیین کرده بودیم بدون اینکه اطلاع دقیقی از حوادث بعدی داشته باشیم و من این رو اسمش گذاشتم نیشخند تاریخ، که 28 مرداد کودتا بود و تمام نیروهای ملی و چپ ملی تارومار شدن.
یعنی قرار بود در اون تاریخ انور خامنه‌ای و خلیل ملکی یاران هر کدوم با هم دیگه یه اتحادی شکل بدن، ولی کن خود کودتا باعث شد که
نیروهای ملی و چپ ملی تارومار شدن.
بسیار خوب.
مرد بزرگی بود، من خیلی بهش ارادت و علاقه داشتم و امیدوارم که قدرش رو روشنفکران ایران و توده کتابخانه ایران بدانن.
آقای همایون پور، انور خامنه‌ای پس از آزادی از زندان در آغاز سردبیر روزنامه رهبر شد، مربوط به حزب توده که توانایی او رو در قلم زدن و علاقه او رو به نگارش هم نشون میده. بررسی اجمالی کتاب‌ها و مقالاتی که انور خامنه‌ای در پی کمرنگ شدن فعالیت سیاسی از نیمه دهه 1330 به گفته شما به بعد نوشت، بازتاب دهنده چیه؟ نخی که گردنبند نوشته‌هاش رو به هم وصل می‌کنه چیه؟
اول عرض کنم که من نگفتم که انور خامنه‌ای روزنامه‌شون به شوروی می‌پرید. همینجور که آقای دکتر فرمودند درست از حجار، من عرض کردم هم به حزب توده میپرید هم به نیروی سوم، ولی اون موقع آقای انور خامنه‌ای نظام شوروی رو قبول داشت و اینا کاملا در مقالات حجار که من چند تاش دیدم محسوسه. تحول بعدی که حالا در فکرش که هست همینجور که ایشون اشاره کردن خب تدریجی بود، همینطور که اول آقای ملکی هم لبه حمله تیزش متوجه حزب توده بود ولی نه به شوروی. تا مدتی مقالات ملکی مخالفتی با شوروی که نداشت هیچ، بلکه هنوز یه جور دلبستگی به اون نظام داشت. بعد از مدتی تحولات مختلف دنیا و به خصوص این منطقه و سیاست شوروی نسبت به ملی شدن نفت و فلان، بالاخره باعث شد که مرحوم ملکی روشن بین تر بشه نسبت به شوروی. حالا من عرضم این است که آقای انور خامنه‌ای پس از این دوره کتابایی که نوشت، بدون تقدم تأخر البته من میگم، در سال 68 پاسخ به مدعی جواب به دکتر فریدون کشاورز، در سال 65 پیوند گسستن از مسکو، یه ترجمه هست از یکی از روسای برگشته از شوروی که دو جلد هست انتشارات کتاب سرا در بود، بعد ایشون یه برگزیده از مقالات و مصاحبه‌هاشون و چاپخش در 78 به اسم فرهنگ سیاست و تحول اجتماعی. بعد کتاب دیگرشون فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر بود در سال 75. بعد یک کتاب معروفیشون دارن که بحث راجبه زیاد شده، اقتصاد بدون نفت، که از سیاست دکتر مصدق دفاع میکنن، در سال 75 منتشر شده. این که میگم بحث انگیز بود از این بابت هست که خب هنوزم خیلی ها میگن که در اون دوره کوتاه، در اون دوره مبارزه، خب ممکن هست که سیاست بدون نفت توجیهی داشته باشه، اما بالاخره معلوم کرد وقتی نفت داره منبع ارزشمندی داره، دلیل نداره که از اون استفاده نکنه، نه اینی که کل اقتصادش در سیطره نفت باشه مثل سالهای بعد. بعد من وقتی که انتشارات فرزان بودم، آقای انور خامنه‌ای یه مجموعه به عنوان سالهای پرآشوب تدوین کرده بودن از سالهای شهریور 20 به بعد و در بر می‌گرفت. ما اونجا 4 جلد کتاب در بردیم. بعد که من رفتم از فرزان دیگه ناشر ادامه نداد، دلیلش هم نمیدونم. کتاب دیگه شون که جنبه فرهنگی بیشتری داشت 4 چهره بود که از صادق هدایت و 3 نفر دیگه صحبت می‌کرد. اما به نظر من از لحاظ تاریخ چپ در ایران مهمترین کتابی که آقای انور خامنه‌ای نوشت 3 جلد خاطرات بود که در این 3 جلد خاطرات، حالا من از جنبه‌های مثبت و منفیش بحثایی که میشه کرد می‌گذرم، اما تقریبا درباره حزب توده و تاریخ چشم منحصر به فرد است. به این تفصیل من جای دیگری ندیدم. کتاب دیگری که دارن 50 نفر و 3 نفر که ایشون از زندانیان 53 نفر، دکتر ارانی، کامبخش و محمد شورشیان رو بررسی میکنند، رفتارشون در زندان و ارزیابی میکنند. کتاب شاید اساسی دیگر ایشون تجدید نظر طلبی از مارکس تا ماو هست که در بیان سابقه ریویزیونیست هست و اونجایی که خب بنده با اطلاعات ناقص هم به نظرم بسیار مستند و روشنگر هست این کتاب.
ممنون آقای همایون پور. آقای عطابکی، میراث انور خامنه‌ای برای تاریخ ایران چه بود؟
به داوری من در 3 حوزه میشه میراث انور خامنه‌ای، هم‌اندیشان انور خامنه‌ای دید. نخست تلاش اینها، حالا تلاشی که به تدریج انجام شد، این که یک تعریف تازه برای جامعه ایران بدن که جامعه ایران با این تعریف بیگانه بود، که چپ لزوماً به معنای کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم نیست. چپ گستره بسیار وسیعی از اندیشگی رو فرا میگیره که توش نهله‌های متفاوت هستن. کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم یک بخش از این حوزه اندیشه‌ایه. نکته دوم اگر به میراث ایشون بخوام اشاره کنم، این بودش که در بحث عدالت اجتماعی آنچه که از انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، هم‌اندیشان اینها به جا میمونه اینه که عدالت اجتماعی با آزادی رو به دیده گرفتند ولی ارجحیت رو به آزادی دادند تا به عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی رو در مسلخ آزادی نبردند یا آزادی رو در مسلخ عدالت اجتماعی توامان دیدند، اما برایشون آزادی بسیار بود، آزادی نقد، آزادی دگراندیشی حتی در حوزه چپ ایران، و دیدیم که آنچه که از اینها باقی موند مبارزه با استبداد بود از هر نوعش، از هر سنخش اینها با استبداد در افتادن، هم استبداد حکومت سلطنتی، هم استبداد استالینی و هم استبداد دینی. این رو ما میبینیم در تحول و تطور اندیشه اینها. سومی اشاره ای هم بخوام بکنم مسئله استقلال بود. برای اینها استقلال خواهی جدا پای فشردن بر روی عدالت اجتماعی نبود. نمیخواستن که به بهانه اینکه همبستگی جهانی دارن، پیوستگی دارن با نهادهای متفاوت کنشگری جهانی، از استقلال خواهی ایران بگذرن. به همین خاطری که من فکر میکنم اگر بتونیم بهترین جایگاهی برای این گروه در تاریخ معاصر ایران پیدا کنیم، باید بگیم اینها متعلق بودن به جناح چپ نهضت ملی ایران، نهضتی که با نام دکتر مصدق ما میشناسیم.
با سپاس از شما آقای تورج اتابکی، آقای هرمز همایون‌پور و آقای امیر پیشداد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.